بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سر رو، کتاب اسفار رو، مباحث عقلیشون رو در این کتاب مطابق با اسفار اربعه عرفانی تنظیم فرمودن و مرتب کردن. سفر اول که سفر من الخلق الی الحق هست، ایشون سفر اول رو اختصاص دادن به مباحث طبیعت وجود و عوارض ذاتیش. این سفر اول که مشتمل بر مراحلی هست، سه مرحله در جلد اول، سه مرحله در جلد دوم که میشه شش مرحله، که الان شروع جلد سوم با مرحله هفتم هست از همون مراحل سفر اول. تا ده مرحله، یعنی چهار مرحله هم در این جلد سوم، مجلد سوم مطرح میشه تا میرسه به جلد چهارم و پنجم. برعکس ترتیب طبیعی که باید جواهر بر اعراض مباحثشون مقدم باشه، صدر المتعلین برعکس جلد چهارم رو اختصاص دادن به بحث اعراض و جلد پنجم رو اختصاص دادن به بحث جواهر. حالا آیا اون جوری که بعضی گفتن این جلد چهارم و پنجم که مشتمل بر فنونی هست، تا اینجا یعنی تا این سه جلد اینا مراحل بود، جلد چهارم و پنجم فنونه، آیا جلد چهارم و پنجم سفر دومه از اسفار اربعه عرفانی، چنان که مثلا حالا همین چاپی که دست بنده هست روی جلدش و صفحه اولش اونجا مثلا جلد پنجم رو نوشته که الجزء الثانی من السفر الثانی، مثلا بعضی گفتن که این جواهر و اعراض سفر دوم، ولی این خلاف تحقیقه. حق اینه که مباحث اعراض و جواهر یعنی جلد چهارم و پنجم هم ادامه همون سفر اوله. چرا؟ چون سفر دوم عرفانی از سفر و فلحقه، این یکی. و خود صدر المتعلهین در اول جلد ششم از سفر و ثانی دارن، لذا این که حالا مثلا بعضی اگر گفته باشن که سفر دوم جواهر و اعراض هست، نه، این ادامه همون سفر اوله، یعنی همون مباحث وجود اینا ادامه داره تا آخر جلد پنجم. بله؟ خب برای این که انطباقی با سفر دوم نداره دیگه. حالا نمیدونم، حالا اون دیگه از خودشون باید پرسید که حالا بعضی ها اینجوری مثلا ترتیب رو بیان کردن، خب اونا باید از عهدش بر بیان، ما که نمیتونیم که از قبل اونها حرف بزنیم. بله؟ حالا دیدم اینجوری عرض کردم، آخه رو بعضی خود جلدای 4 و 5 هم ملاحظه بفرمایید اینجوری درج شده. سفر دوم حالا در جلد چهارم که مباحث اعراضه 4 تا فن مطرح میشه، در جلد پنجم هم که مربوط به جواهره 6 تا فن مطرح میشه که مجموعا فنون هم میشه 10 تا مثل مراحل. الهیات بالمعنى الاخص سفر دومه، یعنی مباحث مربوط به ذات و صفات حق تبارک و تعالی که از ابتدای جلد ششم آغاز میشه، اینا سفر دومه. سفر دوم مواقفی داره که باز اونم 10 موقفه. از این 10 موقف 7 که 6 موقفش در جلد ششم مطرح میشه، موقف هفتم هم در آغاز جلد هفتم، اینا سفر دومه. چرا؟ به خاطر این که مباحث مربوط به ذات و صفات حق تبارک و تعالی است و منطبق میشه با همون سفر دوم عرفانی که از سفر و فلحق باشه. 3 موقف از جلد هفتم، یعنی از موقف 8 و موقف 9 و موقف 10، اینام سفر سومه. چرا؟ به خاطر این که بحث در افعال حق تبارک و تعالی است که سفر سوم عرفانی هم سفر من الحق الی الخلق و سیر در مراتب افعال خداونده. این 3 موقف هم در جلد هفتم سفر سوم اسفار هست. جلد 8 و 9 اون دیگه سفر رابعه که مباحث مربوط به نفس و معاد باشه که در جلد 8 مباحث نفس مطرح میشه و در جلد 9 هم مباحث معاد مطرح میشه و این سفر 4 ابوابی داره که 11 داره. سه تا بابش در جلد 9 و 8 بابش هم در جلد 8 هست. اون وقت این ابواب، مواقف، فنون، مراحل، اینا خودش باز فصولی داره. البته اون مرحله اولا از سفر اول مناهجی داره و هر منهجی باز فصولی داره، اینا خودشون فصولی دارن. الان این مرحله سابع که شروع میشه خب فصولی داره، مرحله هفتم که جلد سوم با اون آغاز میشه فصولی داره که ملاحظه خواهید فرمود. این مرحله هفتم در قوه و فعله و ما یرتبطو به احکامها و احکام مربوطشون، که حالا صدر المتعلین یک فهرستی رو از احکام مربوطه قبل از همین فصل 1 بیان خواهند فرمود. مرحله هشتم که مرحله بعدی باشه در احوال حرکت، در مرحله نهم که باز مرحله بعدش باشه در حدوث و قدم و اقسام تقدم و تأخره، و مرحله دهم هم در عقل و معقوله. این چهار تا مرحله که در اینجا هست، که حالا شش تا مرحله هم که در جلد دوم و در جلد اول بوده. مرحله اولا در جلد اول در وجود و اقسام اولیه وجوده، مرحله دوم در تتمه احکام وجود و عدمه. مرحله همین جوری خلاصه، سه تا مرحله در جلد اول و سه تا مرحله در جلد دوم تا میرسه به این مرحله هفتم. مثلا مراحل جلد دوم مباحث مربوط به ماهیت و احکام ماهیت هست، مباحث مربوط به وحدت و کثرت هست و مباحث مربوط به علت و معلول هست. حالا این برای اینکه موقعیت بحث در اینجا روشن بشه، ایشون حالا می‌فرمایند، اینم عرض بکنم که در بعضی از نسخه های قدیمی به جای این المرحله السابعه المرحله الرابعه نوشته شده، که البته در این نسخه ها که الان میخونیم اصلاح شده، تصحیح شده، ولی در بعضی از نسخه های چاپی قدیمی المرحله الرابعه نوشته، که اون یک حالا مطلبی و نکته پیرامونش هست که انشاءالله بعداً در جای خودش به زودی عرض خواهیم کرد. مرحله هفتم در قوه و فعل و احکام مربوط به قوه و فعل هست. صدر المتعلین قدس سر رو نمونه هایی رو از احکام مربوط به قوه و فعل بیان می‌فرمایند، فهرستوار، که اینا حالا در فصولی که به دنبال خواهد آمد اینها بیان میشه و مورد اشاره قرار میگیره. می‌فرمایند که احکام مربوطه مثل این که هر متحرکی محرکی داره، دعت مقولتن و علتینی و الوقت ثم المتقابلینی، در هر حرکتی شش چیز لازمه که یکیش همین محرک و متحرک، فاعل و قابل، فاعل حرکت و قابل حرکت، هر متحرکی محرکی داره. نمونه دیگر، متحرکات متناهی هستند و به محرک اولی که حق تبارک و تعالی و تقدس باشه منتهی میشن و ختم میشن. چرا؟ دفعا لدور و تسلسل، که حالا بعدن بیان خواهد شد. باز نمونه دیگر که مورد اثبات قرار میگیره در فصولی که به دنبال میاد، اثبات قدرت و اختیار، که قوه فاعل اگر دارای شعور و مشیت باشه این اسمش قدرته، اگر قوه‌ای که در فاعل هست مشروط به شعور و مشیت، شعور و اراده، شعور و مشیت، اگر همراه با شعور، علم و مشیت باشه این اسمش قدرته، که در این فصول قدرت و اختیار اثبات خواهد شد برای فاعل‌های مختار، البته نه برای هر فاعلی. باز از جمله احکام مربوطه اینه که نفوس که قوایی هستند که مصدر افعال گوناگونی در جسمن، اینها هم باز اثبات میشه. اثبات نفوس یعنی اشاره میشه به نفوس که اینها قوایی هستند، قوهایی هستند که مصدر افعال مختلف میشن در جسم. باز از احکام مربوطه که باز در طی همین فصول آتی بهشون اشاره میشه و مورد بحث قرار میگیرن این استش که قدرت مزاج نیست. مزاج که کیفیتی است در جسم مرکب، کیفیتی است در جسم. قدرت مزاج نیست، یعنی کیفیت در جسم مرکب نیست، بلکه قدرت کیف نفسانی است، یه کیفیتی است برای نفس. و چون دلیلی که در فصل مربوطه بر این مطلب اقامه خواهد شد، همچنین اثبات خواهد کرد که نفس هم مزاج نیست. لذا اینجا صدرالمتعلین به جای قدرت فرمودن نفس مزاج نیست، و حال اون که در فصل مربوطه عنوانش اینه که قدرت مزاج نیست. این علتش اینه که حالا مرحوم حاجی در همونجا در حاشیه خواهند فرمود که دلیلی که بر این مطلب اقامه میشه عیناً اثبات میکنه که نفس هم مزاج نیست، چنان که در جلد هشتم، در اوائل جلد هشتم این بحث مطرح شد در اونجا به تفصیل. باز از احکام مربوطه این استش که حرکت در موجودات مجرده نیست. اینجوری نیستش که موجودات مجرده با حرکت دنبال چیزی برن و چیزی را طلب بکنن و حرکت در اونها وجود داشته باشه. نه، حرکت در موجودات مجرده نیست، و چون حرکت در اونها نیست مرگم ندارن، موتم ندارن. اینجوری نیستش که مثلا یه وقتی از حرکت باز بیستن و مرگ به سراغشون بیاد. نه، اونا موت ندارن. باز از دیگر احکام مربوطه این استش که هر موجود مادی حادث، که البته همه موجودات مادی حادثه، قید توضیحیه، قید حادث برای کائن و مادی، قید توضیحی موجود مادی مسبوق به امکان، مسبوق به ماده هست، چنان که مسبوق به عدمه. موجود مادی همونطور که مسبوق به عدمه، چون اگر مسبوق به عدم نبود که حادث نبود، حادثه مسبوق به عدمه، همونطور که مسبوق به عدم، مسبوق به ماده هم است. یعنی باید اول امکان استعدادی موجود مادی در یه ماده باشه تا بعدن اون موجود مادی موجود بشه. مثل این که مثلا امکان استعدادی انسان در نطفه انسان اول است، در ماده‌ای که نطفه انسان باشه، بعدن انسانی که زید باشه وجود پیدا میکنه. باز از مباحث دیگر و احکام دیگر این استش که امکان استعدادی عرضه، که البته صدرالمتعلین از امکان استعدادی تعبیر می‌فرمایند به امکان وقوعی. مرحوم حاجی در منظومه حکمت اونجا دو تا معنا برای امکان وقوعی مطرح فرمودن، بیان فرمودن. معنای اولش همین امکان استعدادیه، و اونجا فرمودن که زا، یعنی اشاره به امکان استعدادی، زا ما بلمکان الاستعدادی دوی زا ما بلمکان ال... معذرت میخوام زا ما بلمکان الوقوعی دوی که زا اشاره به امکان استعدادی است. زا ما یعنی این امکان استعدادی اون چیزیست که بلمکان الوقوعی دوی به امکان وقوعی خونده شده. والفرق بینه و ذاتیین رؤی که بین امکان استعدادی که همون استعدادی باشه که در ماده هست که موجود مادی، موجود مادی حادث باید مسبوق به اون امکان استعدادی باشه که در ماده باشه، استعدادی باشه که در ماده باشه، امکان استعدادی با امکان ذاتی که دوتا لازرورته، لازرورت وجود و لازرورت عدم، اینا با هم فرق دارن. یه معنای امکان عرض میکنم وقوعی همین امکان استعدادی است. یه معنای دیگری هم امکان وقوعی داره، یه معنای دومی، و اون معنای دوم این استش که ما لا یلزم من فرض وقوعی محالون، امکان وقوعی ممکنه به امکان وقوعی به چیزی میگن که از فرض وقوعش محالی لازم نیاد. ما لا یلزم من فرض وقوعی محال. و فرق بین این دوتا معنای امکان وقوعی اینه که امکان وقوعی اول به معنای اول که امکان استعدادی باشه اختصاص به مادیات داره، مخصوص مادیاته، ولی معنای دوم امکان وقوعی شامل مجردات هم میشه. مجردات هم مالا یلزم من فرض وقوعی محالون هستن. پس یکی دیگر از احکام مربوطه این استش که امکان وقوعی یعنی امکان استعدادی عرضه که حالا بحثش میاد. اون استعدادی که مثلا در نطفه انسان هست برای صورت انسانیه که بهش امکان استعدادی میگن، این عرضیه که عارض بر نطفه انسان شده. از دیگر احکام مربوطه تقدم قوه بر فعل است به حسب زمان. مثلا قوه انسان خب که در نطفه انسانه این زمانن تقدم داره بر فعلیت صورت انسانیهی که بعدن از این نطفه حاصل میشه، بنابراین قوه بر فعل تقدم به زمان داره. از اون طرف فعلیت فعل بر قوه جمیع اقسام تقدم رو داره، از جمله تقدم به زمان. اضافه بر تقدم به زمان تقدم بالعلیه داره، تقدم به تب داره، تقدم به شرف داره، تقدم بالحقیقه داره، تقدم به زمان هم داره. یه وقت خیال نشه که مثلا دور لازم میاد چون قوه خودش به زمان بر فعل مقدمه. فعل هم اگر بخواد به زمان بر قوه مقدم باشه که دور لازم میاد، نه. تقدم زمانی قوه بر فعل با یک فعلیت دیگری است که اون فعلیت دیگر زمانن مقدمه بر این قوه هست. قوه انسانیت متأخر از زمانن از فعلیت نطفه انسان. اول باید نطفه انسان باشه تا قوه صورت انسانی و امکان استعدادی انسان شدن در اون نطفه موجود باشه. از دیگر مباحث و احکام مربوط به قوه و فعل عبارت است از حرکت در جواهر اجسام. جوهر جسم، اصل جسم، ذات جسم، خود جسم، وجود جسم، نه وجود اعراض و اوصافش، این متجدد، متحرک، تجدد داره، حرکت داره، همون حرکت جوهری معروف که در حکمت متعالیه اثبات میشه. اینم باز یکی از احکام مربوط به قوه و فعل هست. و به دنبال حرکت جوهری در اجسام که بیان خواهد شد، طی فصول آتی در ضمن فصول بعدی باز از اون احکام مربوط به قوه و فعل بیان حدوث زمانی همه اجسام، که این دیگه متفرع بر همون بیان حرکت جوهری و اثبات حرکت جوهری هست. وقتی جواهر اجسام، ذوات اجسام، وجودات اجسام متجدد بودن و ناآرام بودن و حرکت داشتن، تمام عالم اجسام، تمام عالم جسم میشه حادث زمانی، منتها نه به اون معنای حدوث زمانی که متکلمین میگن، به معنای خاصی که در حکمت متعالیه بیان میشه که در هر لحظه‌ای همه اجسام وجودشون محفوف به دو تا عدم زمانی هست، یکی عدم سابق و یکی عدم لاحق، که این متفرع بر همون اثبات حرکت جوهری هست. باز از دیگر احکام مربوط به قوه و فعل عبارت هست از حدوث همه عالم، نه تنها عالم جسم. این حدوث هم که میگیم یعنی حدوث زمانی، به علاوه حدوث ذاتی رو که خب همه میگن، متکلمین هم میگن، این اختصاص به حکمت متعالیه نداره. حدوث زمانی مراده در اینجا، همه عالم، اعم از اجسام و مجردات، منتها باید به نحوه وجود مجردات در دیدگاه صدر المتعلین باید توجه کرد. و اون اینه که صدر المتعلین موجودات مجرده را، ملائکت الله را، اصلا از جمله ماسوا الله نمیدونه، که معنای اصطلاحی عالم ماسوا الله دیگه، عالم یعنی ماسوا الله. اصلا صدر المتعلین به خاطر اون قوت وجودی و شدت وجودی و قرب وجودی که موجودات مجرده به حق تبارک و تعالی دارند، اصلا موجودات مجرده رو از سقع ربوبی میدونن، یعنی ملحق میکنن به ناحیه ربوبی، اصلا از جمله عالم و ماسوا الله به حساب نمیارن. و روی این حسابه که میفرماین کل عالم، چه عالم ماده چه عالم مجرد، همه حادث زمانیان. چرا؟ به خاطر که وقتی مجردات دیگه از جمله عالم و ماسوا الله محسوب نشدن، دیگه ماسوا الله منحصر میشه به مادیات و اجسام، و مادیات و اجسام هم که حدوث زمانی دارن. بله؟ حالا بله، خب حالا اونم باز خودش بس داره، حالا اینا میاد مباحثش، فعلا حالا دارن فهرستوار و به طور اشاره در اینجا مطرح میکنن اینا تفاصیلش، حالا در جای خودش. البته نه اینکه همه این چیزایی که گفتیم اینا همه به تفصیل بیان بشه، بعضیاش مورد اشاره قرار میگیره که حالا ما دونه دونه فصلاشم از باب نمونه حالا عرض خواهیم کرد در تطبیق که در کدام فصل. و از دیگر احکام مربوط به قوه و فعل اثبات زمان است، اثبات وجود زمان، حقیقتی به نام زمان و بیان فاعل و قابل زمان، که فاعل زمان کیه و قابل زمان چیه، اینا هم بیان میشه. و همچنین بیان خواهد شد که هیچ موجودی تقدم بر زمان نداره، جز واجب تبارک و تعالی و مجردات، و الا هیچ موجودی، یعنی در محدوده اجسام، در محیط اجسام هیچ جسمی تقدم بر زمان نداره، که حالا اینا انشالله بیان میشه. و بعد فصل اول عنوانش عبارت است از معانی قوه، که چند تا معنا برای قوه بیان می‌فرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. المرحلة السابعة، مرحله هفتم از سفر اول، فی القوة والفعل، راجع به قوه و فعل بحث میشه از فصل اول تا فصل هفتم، یعنی از همین فصل اول که شروع میشه تا فصل هفتم راجع به قوه و فعل بحث خواهد شد. و ما یرتبط به احکامه ما، این مرحله هفتم همچنین در احکام مربوط به قوه و فعله. این احکام مربوط به قوه و فعل مثل چی؟ من ان لکل متحرکن محرکا، این در فصل 13 بیان میشه. هر متحرکی محرکی داره، حرکت بدون محرک نمیشه. دیگر وفی تناهی المحرکات، این در فصل 12 بیان میشه که محرکات، من عرض میکنم از فکر میکنم در تطبیق اشتباه لفظی شد، متحرک گفتم، نه محرک ها. حالا که متحرک ها هر کدام یه محرکی دارن، سلسله محرکات، نه متحرکات، تصحیح میکنم اشتباه لفظی شده، تمام محرک ها منتهی میشن به محرک اول که حق تبارک و تعالی باشه. حالا متحرکاتم باز به واسطه محرکشون دیگه، به واسطه محرکشون، ولی خب این عنوانش همینه که لاتناهی محرکات، که اینا همه منتهی میشن به محرک اول دفعا لدور و تسلسل، و الا دور و تسلسل لازم میاد. این در فصل 12 بحث میشه. وفی اثبات القدره، اشاره میشه در طی این فصول به قدرت و اختیار، البته در فاعل‌های مختاری، فاعل‌های مختاری داریم که اینها دارای قدرتن، یعنی در این فاعل‌های مختار قوه‌ای هست که همراه با شعور و مشیت که اسمش میشه قدرت. قوه فاعل مشروط به شعور و مشیت قدرت نامیده میشه. این در فصل 2 تا 4 اشاره میشه به اثبات قدرت. وفی اثبات قوان من قوان نفس، یه قوای اثبات میشه که اون قوا بیان است از قوایی که نفس باشن. این اضافه قوا به نفس اضافه بیانیه است، یعنی یه سری قوایی هم باز مورد اشاره قرار خواهند گرفت در این فصول که عبارت باشن از نفوس. نفوس قوایی هستند که اینها مصدر افعال مختلف در اجسام هستند، مثل نفس نباتی، مثل نفس نمیدونم فلکی، مثل نفس انسانی، که اینا هم اشاره میشه در فصل 2. ول اشارت الى ان نفس لیست به مزاجن، که این در فصل 9. در فصل 9 بیان میشه که قدرت، عنوان فصل 9 اینه که قدرت مزاج نیست، چون مزاج کیفیتی است در جسم مرکب، و حال اون که قدرت کیفیت نفسانی است، کیفیتی در نفس نه در جسم و بدن. منتها چرا اینجا میفرمایند نفس مزاج نیست، و حال اون که این بحث نفس مزاج نیست در اوائل جلد 8 مطرح شد. این علتش همونطور که مرحوم حاجی فرمودن اینه که اون دلیلی که در فصل نهم اقامه میشه برای اثبات این که قدرت مزاج نیست، عیناً این مطلب رو هم اثبات میکنه که نفسم مزاج نیست. مزاج نیست، کیفیتی در بدن نیست. ول اشارت الى ان المفارقه لا يموت ولا يطلب شيئا بالحركه در فصل 14. در فصل 14 اشاره میشه که موجود مفارق از ماده، موجود مجرد، دنبال چیزی با حرکت نمیگرده، چیزی رو با حرکت طلب نمیکنه. حرکت در موجود مجرد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حرکت مستلزم قوه است، چون خروج و شی من القوه الى الفعل، قوه مستلزم ماده است، قوه باید در یه ماده ای باشه و موجود مجرد مفارق از ماده است، لذا حرکت در موجودات مجرده نیست. وقتی حرکت درشون نبود، مرگم به سراغشون نمیاد، چون مرگ عبارت است از بازیستادن موجود زنده از حرکت. این موجودات زنده، این اجسام حیه، اینها هنگامی میمیرن و مرگ به سراغشون میاد که از حرکت باز بیستن. وفی ان کل کائن حادثن یسبقه مادتون کما یسبقه عدمون. باز بحث در این که این از احکام مربوط است، بحث در این که هر کائن یعنی موجود مادی که ناچار حادث هم خواهد بود دیگه، این میشه قید توضیحی، هر موجود مادی حادث مسبوق به ماده است، یعنی یه ماده باید باشه تا استعداد اون کائن حادث در اون ماده جلوتر باشه تا بعدن اون کائن حادث وجود پیدا بکنه. کما یسبقه عدمون، چنان که مسبوق به عدم زمانی هست، اگر مسبوق به عدم نباشه که دیگه حادث نمیشه. وفی ان الامکان الوقوعی عرضون، این کل کائن حادث در فصل 16، این وفی ان الامکان الوقوعی عرضون اونم فصل 16. امکان وقوعی در اینجا به معنی امکان استعدادیه، امکان استعدادی عرضه، یعنی یه کیفیتی است که یه استعدادی است، یه کیف استعدادی است که عارض میشه بر ماده، مثلا نطفه انسان، جوهر نیست. وفی تقدم القوه علی الفعل بالزمان و تقدم الفعل علیها بهی و بالوجوه الکثیره الاخرى. باز بحث در این که قوه بر فعلیت به تقدم زمانی مقدمه. اول باید قوه یه چیزی در زمان جلوتر در یه ماده باشه تا بعدن فعلیت اون چیز در زمان بعدی متحقق بشه. اما از اون طرف تقدم فعل بر قوه هم به زمانه و هم به وجوه کثیره دیگری است، یعنی بالعلیه هست، به طبع هست، به شرف هست، بالحقیقه هم هست که سایر اقسام تقدم باشه. اینا در فصل 17، تقدم قوه بر فعل به زمان و برعکسش تقدم فعل بر قوه به زمان، البته نه عیناً خود اون فعل، یه فعل دیگری، نه اینکه مثلا فعلیت این انسانی که زید باشه و حادث میشه از نطفه انسان، از نطفه پدر مادر، این خودش تقدم داره بر نطفه، نه، یه فعلیت دیگری، یعنی استعداد و قوه وجود زید، صورت زید که در نطفه ای هست که نطفه پدر مادرش باشه، اون قوه در پناه اون فعلیت نطفه پدر مادر تقدم داره بر این فعلیت زید. لذا اون فعلیت نطفه بر اون قوه زید که در نطفه پدر و مادرش هست مقدمه به لحاظ زمانی. و فی اثبات تجدد طبیعه و وقوع الحرکت فی الجوهر، این در فصل 10 و طی فصل 23 تا 28 اثبات میشه تجدد طبیعت اجسام، طبایع اجسام، جواهر اجسام، جوهر و طبیعت جسم، وجود جسم، خود جسم تجدد داره، حرکت داره. به بیان دیگر و وقوع الحرکت فی الجوهر، حرکت جوهری. و متفرع بر اثبات حرکت جوهری بیان حدوث الاجسام به جملتها، که این در فصل 28، در فصل 28 بیان حدوث جمله اجسام، که همه اجسام اینا حادث زمانی هن. هیچ جسم قدیمی نداریم، از افلاک بگیر که دیروزی ها می گفتن تا این اجسام عنصری، همه حادث زمانی هن. ول اشارت الى حدوث العالم کلهی، این در فصل 35، هم این و هم و نحو وجود العقلیات اشاره خواهد شد در فصل 35 به این که اصلا همه عالم، نه فقط عالم اجسام، اصلا کل عالم، اصلا هرچه عالمه، هرچه عالم و ما سوى الله محسوب میشه، این حادث زمانی است. منتها در اون فصل نحوه وجود مجردات و عقلیات رو هم بیان خواهیم کرد که اونا نحوه وجودشون اینه که از جمله ما سوى الله محسوب نمیشن. لذا کسی خیال نکنه که اونا رو میخوایم بگیم حادث زمانی هست، نه، همون اجسام، عالم اجسام ترن و کلن حادث زمانی است. منتها غیر از اونا دیگه ما سوى اللهی نداریم، عالم هم هرچه هست هم اونا. نه چرا دیگه؟ نه ممکنه خب اونو صدر المتعالین جز عالم حساب نمی کنن. لذا میگن حالا که ما اونا رو جز ما سوى الله نمیدونیم، به حساب نمیاریم، شما دلت میخواد بگو اصلا کل عالم، وقتی کل اجسام. بله این مزمنه در همون قبلی هست دیگه، بله، مثل همون حدوث که در حرکت جوهری خابیده دیگه، نتیجه همون. خب ایشون به خاطر بالاخره اینا حالا میاد در اون فصل، این در فصل 35 عرض کردم بحثش میاد. و اثبات زمانه و فاعلهی و قابلهی در فصل 30، زمان، وجود زمان، حقیقت زمان اثبات میشه و اینکه فاعل زمان چیه و قابل زمان چیه. و انه لا يتقدم عليه شيء الا الباري جل ثناؤه، هیچ چیزی بر زمان مقدم نیست مگر حق تبارک و تعالی و موجودات مجرده، و الا هیچ چیزی از این از اجسام، یعنی از موجودات مادی، اینجوری نیستش که مثلا افلاک یا مثلا اجسام فلکی اینا مقدم بر زمان باشن، نه. و فیه فصولون، حالا در این مرحله سابعه فصولی هست که الفصل الاولو فی معان القوه، که حالا دیگه انشالله امروز چون شروع بحث بود دیگه حالا به همین اندازه اکتفا میکنیم، انشالله آغاز فصل فردا. و صلی الله